هستید و بخش دوم برنامه‌های رادیو تهران رو میشنوید. به اتفاق همکاران ارجمندم تمام سعی و تلاشمون این هست که بهترین ها رو تقدیم شما خوبان بکنیم. لطفاً تا پایان این بخش کاری ساعت 22 در کنار ما باشید. امروز یک شنبه 16 اردیبهشت سال 1403 خورشیدی. اما دوستان عزیزم، در این لحظه ازتون دعوت میکنم برنامه فرصت رو بشنوید.
شما شنونده برنامه فرصت انتخاب، برنامه ای از ستاد انتخابات شبکه تهران هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم. برنامه فرصت انتخاب رو تقدیمتون میکنیم، برنامه ای که اختصاص داره به گفتگو و تبادل نظر و مناظره بین نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلام شهر و پردیس. البته نامزدهایی که به مرحله دوم انتخابات راه پیدا کردن و همونطوری که شما میدونید در این حوزه انتخابیه 32 نامزد انتخاباتی در مرحله دوم حضور دارند. بر اساس قرعه این 32 نامزد به 4 گروه 8 نفره تقسیم شدند که در خدمت گروه اول این نامزدهای انتخاباتی هستیم که خدمتتون معرفی خواهم کرد. سرکار خانم فاطمه قاسمپور، جناب آقای محمد سراج، جناب آقای حسین نجابت، جناب آقای پیمان فلسفی، جناب آقای غلام حسین رضوانی، جناب آقای ابوالقاسم جراره و جناب آقای علیرضا سلیمی. لازم به ذکره که جناب آقای مهدی شریفیان از حضور در این برنامه امتناع کردن و از این فرصتی که در اختیارشون بود استفاده نکردن. ضمن خوش آمد به همه عزیزان، عرض میکنم ساختار برنامه به این گونه هست که شما در 3 نوبت پشت تریبون تشریف میارید و در مورد سوال برنامه نظراتتون رو میفرمایید. در 2 نوبت اول هر بار 5 دقیقه و در نوبت جمع‌بندی 4 دقیقه زمان دارید برای اینکه مباحث خودتون رو کامل بفهمید. و اما موضوع برنامه امروز ما در حوزه تبیین و تحقق شعار سال هست. راهکارهایی که شما برای جهش تولید و مشارکت مردم مد نظرتون دارید چی است و بفرمایید که نمایندگان مجلس برای تحقق شعار سال چه کارهایی رو میتوانن انجام بدن. این محور برنامه امروز هستش که در خدمت نمایندگان محترم هستیم. دعوت میکنم در ابتدا از سرکار خانم فاطمه قاسمپور که شروع کنند بحث رو و تشریف بیاریم پشت تریبون برای آغاز بحث. بفرمایید. سرکار خانم قاسمپور، سوال این هستش: چگونه میتوان به جهش تولید رسید و مردم چگونه میتوانند مشارکت در این موضوع داشته باشند؟ مهمترین موانع چیست و نمایندگان مجلس آینده چه کارهایی رو در این حوزه میتوانند انجام بدن؟ 5 دقیقه زمان ابتدایی شماست که در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت ملت شریف ایران و به ویژه مردم شریف حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلام شهر و پردیس. عرضم به خدمتتون این که خب موضوع بسیار مهمی هستش. از دغدغه‌های در واقع امروز جامعه ما مسئله معیشت هستش که شعار سال یک نسبتی با این موضوع دغدغه مهمی داره که در عرصه حکمرانی در دولت و مجلس باید توجه ویژه‌ای به اون بشه. خب همه ما میدونیم از بعد از انقلاب تحریم‌های ظالمانه ای علیه در واقع گفتمان انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی در اتفاق افتاده و این تحریم‌ها باعث شده که در واقع مسائلی رو در داخل کشور پدید بیاره. در کنار این با توجه به دال مفهومی گفتمان انقلاب که در واقع یک استقنای درونی هستش، خب مسئله توجه به فرصتها و ویژگیهای جامعه ایرانی مسئله مهمی هستش که مورد توجه قرار گرفته و ما در 2 دهه اخیر مواجه هستیم با اینکه رهبر معظم انقلاب در واقع نامگذاری سالها به مسئله اقتصاد به طور ویژه در واقع توجه کردن ایشون و توجه به این که خنثی‌سازی تحریم ها یک عنصر مهمیه که باید حتما دنبال بشه مورد توجه قرار گرفته. شعار سال امسال یه ویژگی دیگری هم داره، یعنی علاوه بر این که ویژگیش این هستش که یک موضوع اقتصادی مورد توجه قرار گرفته، رویکرد اجتماعی هم در این شعار در واقع دیده میشه. یعنی ما در کنار خونساسازی تحریم و توجه به ظرفیت‌ها و فرصت‌های هم کشور عزیزمون، همون چیزی که در واقع در توان ملت شریفمون هست، ببینیم که اون رویکرد اجتماعی برای انسجام اجتماعی، برای حضور مردم و توجه به مردم و حکمرانی مردم پایه هم در این شعار دیده شده. من اگر بخوام خلاصه در مرحله اول بحثامو عرض کنم و انشالله بعد بیشتر توضیح بدم، این هستش که در حوزه اقتصاد خب ما دو رویکرد افراطی داریم. یه رویکرد این هستش که دولت‌ها به تمام مسئله اقتصاد رو مدیریت کنن، و یک رویکرد این هستش که ما کاملا با آزادسازی در واقع بازار مواجه باشیم و نقش حکمرانی و در واقع دولت‌ها رو نفی می‌کنه این رویکرد. اون چیزی که این شعار در واقع واجدش هست و این شعار داره دنبال میکنه، چیزی مغایر و در غیریت با این دو رویکرد هستش. در واقع در شعار سال ما نیازمند یک حکمرانی قوی هستیم تا فضای تسهیلگری رو برای حضور مردم در اقتصاد ایجاد بکنه. یعنی از ویژگی‌های مهم مشارکت مردم در حوزه در واقع جهش تولید این هستش که مردم نقش دارند و نقش مردم هست که مؤثره، ولی دولت ها هم و نظام حکمرانی هم بسیار در این زمینه نقش داره و نظام حکمرانیه که باید زمینه ساز نقش آفرینی مردم باشه. خب حالا وظیفه نظام حکمرانی چیه؟ اون چیزی که من به عنوان کاندیدای و نامزد مجلس 12 باید پاسخگوی این باشم که وظیفه نظام حکمرانی چی هستش؟ من مهمترین وظیفه نظام حکمرانی رو تو این زمینه در واقع نظارت و تنظیمگری میدونم. نظام حکمرانی باید زمینه ساز این در واقع تنظیمگر باشه، به عنوان یه نهاد تنظیمگر ورود بکنه، فضا رو ایجاد کنه، ظرفیت‌ها رو ایجاد کنه، توانمندساز باشه برای حضور اقشار مختلف مردم، و مهمتر از اون و مقدمه‌ای که باید ایجاد بکنه، یک آمایش مهم سرزمین در واقع در کشور ما توسط نهادهای متولی اتفاق بیفته که بر اساس اون در واقع آمایش سرزمینی که اتفاق میفته این تنظیمگری رخ بده و ما با در واقع اون فرصت‌هایی که داریم، فرصت‌های ویژه‌ای که میتونیم الان خلق کنیم، هم در کشور هم در منطقه در حوزه اقتصادی بتونیم نقش آفرین باشیم، اون آمایش سرزمین به کمک ما بیاد، داشته هامون، ظرفیت هامون، فرصت هامون رو مشخص بکنه، دولت، حاکمیت فضا رو برای کنشگران اقتصادی فراهم بکنن تا کنشگران اقتصادی وارد در واقع عرصه کنشگری در این عرصه بشن. خب حتما کنشگران اقتصادی برای اینکه ورود بکنن در این عرصه یک سری موانعی هم دارن که در خصوص این موانع هم انشالله در فرصت بعد صحبت میکنم.
خیلی ممنونم. متشکرم سرکار خانم قاسمپور. خیلی ممنونم. متشکرم. در این بخش دعوت میکنم از جناب آقای محمد سراج.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز شبکه تهران و خصوصا مردم حوزه انتخابی تهران، ری، اسلامشهر، شمیران و پردیس که بیننده این برنامه مناظره انتخاباتی هستند. از صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران که این فرصت فراهم کردن صمیمانه تشکر میکنم. همونجوری که فرمودید در ارتباط با شعار سال، خب مقام معظم رهبری، سکاندار کشتی انقلاب، با توجه به وضعیت کشور و ضرورت‌ها و نیازهایی که کشور داره، سالانه توجه همه ارکان کشور رو، هم از حاکمیت و مردم رو جلب می‌کنن به موضوع محوری که مورد نیاز هست. چند سالی است، قریب 15 سالی است که اصلاقا شعارهاشون رو اقتصادی انتخاب کردن. درست هم هست و علتش هم اینه که در واقع ما یک وضعیت به همریختگی اقتصادی رو شاهد هستیم که آثارش در زندگی مردم و معیشت مردم به روشنی معین هست. اگر به توصیه‌هاشون عمل می کردیم، اگر دولت‌های گذشته دقیقاً بر اساس منویات از ساقا عمل می‌کردن، امروز به این وضع نمی‌رسیدیم که قدری ما فکر می‌کردیم چند سال به شعار اقتصادی عمل بکنیم میتونیم جبران بکنیم. اگر به مانیفست اقتصاد اسلامی که همون اقتصاد مقاومتی است که از ساقان رو در واقع تبیین کردن، شعار سال انتخاب کردن، سیاست های کلانش رو در واقع ابلاغ کردن، خودشون شروع کردن تبیین کردن، هم حاکمیت وظیفه داشت هم مردم وظیفه داشتن، کاملا پاسخگو بود. اگر بهش عمل میکردیم به اینجا نمیرسیم. یا اگر به سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی عمل میکردیم امروز این وضع نداشتیم. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ما سه نوع اقتصاد داریم: اقتصاد دولتی داریم، اقتصاد خصوصی داریم و اقتصاد تعاونی. و غمگینانه باید گفت که امروز اقتصاد دولتی بیشترین سهم رو داره. قریب 80% اقتصاد ما دولتی است، قریب 16% خصوصی و حدود 4% تعاونی است. ممکنه تو عدد یه ذره تفاوت داشته باشه ولی تقریبا همینه. اقتصاد دولتی جواب نشون داد که کارآمد نیست. اقتصاد دولتی نشون داد که جوابگو نیست. الزاماً ما باید بپردازیم به عرصه‌های دیگه اقتصاد. بهترین نوع اقتصاد، اقتصاد تعاونی است. امروز شرکت‌های دانش بنیان خوبی رو در کشور داریم، در عرصه‌های مختلف اقتصادی، چه صنعتی چه کشاورزی، ورود پیدا کردن. اگر فرصت رو براشون فراهم کنیم، پشتیبانی لازم رو حاکمیت از اونا بکنه، قطعا میتونه جایگاه بالایی پیدا بکنه در اقتصاد ما. اما اینکه از آقا فرمودن امسال در واقع جهش تولید با مشارکت مردم، به نظرم داره خط میده. اولا دولت بپذیره به عنوان دولت در واقع نهاد ناظم عمل کنه، بپذیره به عنوان نهاد ناظر عمل بکنه، در نتیجه هم سیاست‌های کلان خدمت شما عرض به ابلاغی اقتصاد مقاومتی و هم سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی رو دولت یک بار دیگه بازنگری کنه، نگاه کنه، ببینه کجا در عمل خطا کرده. مجلس هم حتما تو این بخش ورود پیدا بکنه، کمک بکنه که ببینیم در به سیاست‌های هم چه اقتصاد مقاومتی هم سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی کجاها بد عمل کردیم، کجا انحراف داشتیم، اون رو اصلاح کنیم. اگر این اتفاق بیفته ما بتونیم در بخش اقتصاد، چه در اقتصاد خرد، چه در اقتصاد در واقع متوسط، حالا میگم اقتصاد متوسط به معنی در واقع سرمایه و یا تولید، در عرصه تولید متوسط که صنایع متوسط رو شامل میشه، اگر بتونیم در واقع شرکت‌های تعاونی که دانش بنیان هستن و شرکت‌های دانش بنیان بهشون کمک میکنن، دولت هم تو این بخش اهتمام بکنه، قطعا تحول ایجاد میکنه. مردم باید به کمک دولت بیان و با کمک مردم، با حضور مردم، قطعا قادر خواهیم بود که از این مرحله و از این گردنه سخت اقتصادی عبور بکنیم و قادر خواهیم بود که مشکلات رو حل بکنیم. لذا جهش تولید، آنچه که منظور نظر از آغاز اینه که به نظر من تقریبا از مجموعه دستگاه اجرایی نشون میده که هیچ امیدی نیست مگر مردم به کمک بیان. کمک مردم قطعا میتونه مشکل در واقع اقتصادی کشور رو حل بکنه. انشالله مطالبم رو در بخشای دیگه تقدیم حضور خواهم کرد.
خیلی متشکرم جناب آقای محمد سراج، ممنونم بابت فرمایشاتتون، خیلی ممنونم و دعوت میکنم که همچنان بیننده برنامه فرصت انتخاب باشید، جایی که گروه اولی از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در یک گروه 8 نفره با هم مناظره میکنن و موضوع این برنامه ما در رابطه با موضوعات اقتصادی است، جهش تولید و مشارکت مردمی که میخوایم ببینیم مجلس آتی با حضور منتخبان مجلس چگونه به این موضوع مهم جامعه عمل خواهد پوشان. دعوت میکنم از جناب آقای حسین نجابت که تشریف بیارن برای ایراد فرمایشاتشون و موضوع جهش تولید و مشارکت مردم. بفرمایید. خوش آمدید. 5 دقیقه زمان دارید جناب آقای نجابت. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترم و همینجا تشکر میکنم از صدا و سیما به دلیل ایجاد این امکان تا ما بتونیم ارتباطی با مخاطبینمون داشته باشیم. ببینید، شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم تعیین شده. در کشور به هر حال اگر بخواد اقتصاد اصلاح بشه، یکی از مؤلفه‌هاش اینه که ثروت تولید بشه، یعنی تولید افزایش پیدا کنه. این بدیهیه و همه مکاتب اقتصادی به این اعتقاد دارن. ما قبل از به اصطلاح پرداختن به این مسئله. من یکی دو تا مقدمه رو عرض میکنم، اگر شد در همین 5 دقیقه، اگر نشد بقیه مطالب رو من در 5 دقیقه دوم انشاءالله تقدیم خواهم کرد. در دنیا در سابق قبل از فروپاشی شوروی دو تا نظام اقتصادی حاکم بوده، یکی سرمایه‌داری و یکی هم سوسیالیسم، که همه دانشجویان ابجدخوان اقتصاد هم تاریخ این رو میدونن و کاملا آشنا هستن، مردم هم آشنا هستن. در اون دو نظام هم به نوعی ثروت تولید میشه، به خصوص در نظام سرمایه‌داری که بعد از فروپاشی شوروی شد تنها مکتب حاکم بر به اصطلاح جهان. سعی داشتن که این رو به عنوان تنها مکتب عالم حاضر در جهان معرفی کنن و این دوچار چالش شد. عرض میکنم چگونه. در مکتب سرمایه‌داری هم به هر حال ثروت تولید میشه، ثروت ایجاد میشه، تولید انجام میشه، جهش تولید واقع میشه، اما عوارضش، عوارض اجتماعیش به اصطلاح بسیار سنگینه برای قشر خاصی از مردم. ثروت تولید میشه در اختیار ثروتمندان، بقیه هم به تناسب یک بهره‌ای بهشون میرسه. این مغایر نگاه ما در جمهوری اسلامی است، همه همین رو میدونن. به همین دلیل رهبر معظم انقلاب فرمودن جهش تولید با مشارکت مردم. من این عبارتشون رو میخونم تا این مقدمه‌ای بشه برای بحث. میفرمان که امسال شعار جهش تولید است. جهش تولید به نظر کار بزرگ و شاید در نظر بخشی نشدنی باشد، لکن بنده معتقدم با توجه به بخش دوم این شعار، یعنی مشارکت مردم، شدنی است. اگر ما این توفیق را پیدا کنیم که همت مردم، سرمایه های مردم، ابتکار مردم، حضور جدی آحاد مردم، خوب دقت کنید هیچ قشر خاصی رو نمیگن، آحاد مردم را در عرصه اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، تولید هم میتواند به جهش برسد. واقعا این چند جمله رو اگر باز کنیم ختمش کار ما در مجلس، کار دوستان منتخب انشاءالله در مجلس آینده و دولت کاملا روشن میشه. خب دقت کنید، ما باید از خودمون سوال کنیم که چه ایرادی بوده ما شعار به اصطلاح مشارکت مردم رو در هم برنامه های به اصطلاح چند سالمون، 5 ساله یا امسال 6 ساله بیان گفتیم، هم در برنامه بودجه اظهار کردیم، اما واقع نشده. به نظر من علتش اینه که ما یه الگوی مناسبی نداشتیم. الان رهبری در جملات بعدشون میگن صاحب نظران، دلسوزان بیان بشینن و راه مشارکت مردم رو بگن. این اگه این باید مردم مشارکت کنن، این هممون قبول داریم، ولی چگونه؟ اون چگونگیش مسئله مهمیه. ببینید، ما در حوزه سیاسی بعد از انقلاب تک صدایی، اول دو صدایی شرق و غرب و بعد تک صدایی امریکا رو شکستیم. این رو همه سیاسیون قبول دارن، دشمنان ما هم از آن دارن. الان منطقه بدون تصمیم گیری ما نمیتونه یه تصمیم جامع و مؤثر بگیره. تک صدایی علمی رو هم در حال شکستنیم. ما دانشجوی قبل از پیروزی انقلاب بودیم، محدودیت ها و امکانات خودمون رو میسنجیم، الان هم توانایی دانشجویان خودمون رو میبینیم. حقیقتا کارهایی که حالا چون رشته من فیزیک هسته‌ای هست، در کارهایی که در نطنز، در فوردو، در حوزه هسته‌ای انجام شده به وسیله دانشجویان ما که نسل دوم و سوم انقلاب هستن انجام، کارهای محیرالعقولیه. اما در حوزه اقتصادی نتونستیم کاری انجام بدیم به این معانی که عرض کردم. تک صدایی سیاسی رو شکستیم، تک صدایی علمی رو تقریبا شکستیم، اما باید در حوزه اقتصاد کاری انجام بدیم که در زندگی و معیشت مردم مؤثر باشه. تو این راه هم موانعی است، هم یه راههای ایجابی است که من در فرصت بعد انشاءالله بهش میپردازم.
خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای حسین نجابت. و بر اساس طبقه بندی و تقسیم بندی که انجام شد، از بین 32 نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی که به مرحله دوم راه پیدا کردند، بر اساس قرعه 4 گروه 8 نفره تشکیل شد که ما در خدمت گروه اول نامزدهای انتخاباتی هستیم که دومین برنامه خودشون رو با موضوع اقتصادی و تحقق شعار سال تقدیمتون میکنیم. در این بخش دعوت میکنم از جناب آقای پیمان فلسفی که تشریف بیارن و موضوع جهش تولید و مشارکت مردم رو و کارهایی که مجلس شورای اسلامی دوره بعد باید انجام بده برای ما تبیین بفرمایند. جناب آقای فلسفی بفرمایید. خوش آمدید، بفرمایید. 5 دقیقه زمان دارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه تهران، ملت شریف ایران و به ویژه مردم بزرگوار و شریف حوزه انتخابیه تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس. و خدا رو شکر میکنم که بار دیگر این فرصت رو به این بنده حقیر داد تا از این طریق با شما عزیزان گفتگو بکنم و نظرات خودم رو در کنار نامزدهای محترم دیگر خدمت شما سروران گرامی عرضه بدارم. خب شعار سال که هر سال توسط مقام معظم رهبری مطرح میشه در واقع یک سیاست گفتمانی است که در واقع از طریق معظم الله ابلاغ میشه برای اینکه نظام حکمرانی ملی کشور جهت پیدا بکنه و به اون سمت هدایت بشه. و طبیعتاً در نظریه انقلاب اسلامی مباحث اقتصادی به ویژه اقتصاد مقاومتی از یک جایگاه ویژه برخوردار هست و از اتفاقات سالهای گذشته به این موضوع یعنی اقتصاد و راهکارهای رشد اقتصادی، پیشرفت اقتصادی در کشور مرتباً تأکید کردند و شعارهای مختلف سال در این راستا مورد تأکید معظم الله قرار گرفته. خب امسال جهش تولید به عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی اقتصادی نقش مهمی میتونه داشته باشه در پیش بردن اهداف اقتصادی کشور و طبیعتاً یه سری راهکارهایی میتونه در نظر گرفته بشه که مهمترین اونها عرض کردم اقتصاد مقاومتی است که باید تو دستور کار تمام بخش‌های اقتصادی کشور قرار بگیره. اقتصاد مقاومتی هم باز در فرمایشات حضرت آقا مبتنی است بر 3 محور اساسی. یکی این که دانش بنیان باشد و دیگر این که عدالت محور باشد و بر اساس توسعه عدالت‌های اجتماعی شکل بگیره و سومین رکن اقتصاد مقاومتی هم نقشی است که مردم میتونن در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ایفا بکنن. بنابراین بایستی مردم محور باشه. به این ترتیب حالا این 3 مؤلفه باید چتر کلی حاکم بر مباحث اقتصادی و جهش تولید باشه. بعضی از اقدامات هم باید توسط دستگاه‌های اجرایی و حتی مجلس محترم مورد توجه قرار بگیره، چرا که در بعضی از این موارد ما نیاز به قانون داریم. توسعه صنایع محلی و داخلی و افزایش تولید کالاها و خدمات در داخل کشور و کاهش وابستگی به واردات در موضوعاتی که ما واردات داریم باید به طور جدی مورد توجه قرار بگیره. سرمایه گذاری در بخش‌های تولیدی، ما به هر حال نیاز به این داریم که بخش‌های تولیدیمون سرمایه گذاری درش تقویت بشه و اعتبارات به سمتی پیش بره یا سرمایه‌های مردمی به ویژه به سمتی سوق داده بشه، همت و اراده مردم به سمتی سوق داده بشه که سرمایه‌های اونها جمع بشه و بیاد و در اختیار تولید قرار بگیره. حالا اینکه در تولید هم ما چه اولویت‌هایی رو باید قائل بشیم، بنده به طور مشخص در بخش دوم عرایضم عرض خواهم کرد که تولید هم مبتنی بر قانون اساسی کشور ما بایستی با چه منوال و روالی دنبال بشه که تا به حال نشده و این هم جز مواردی است که باید به طور جدی مورد توجه قرار بگیره. پشتیبانی از کسب و کارهای کوچک، یعنی ما باید اگه می‌خوایم مردمی سازی بکنیم اقتصادمون رو و جهش تولید با حضور مردم و مشارکت مردم شکل بگیره، باید از کسب و کارهای کوچک شروع بکنیم و این رو در واقع مورد توجه قرار بدیم و همینطور کسب و کارهای متوسط، کوچک و متوسط به عنوان موتور رشد اقتصادی باید در دستور کار قرار بگیره. ترویج صادرات باز به عنوان یکی از پیشبرنده های موتور اقتصاد کشور باید مورد توجه قرار بگیره. قوانین ما بایستی حمایت کننده صادرات باشه و در این مسیر ما قدم برداریم. در این حال بهینه‌سازی فرایندها و استفاده بهینه از منابع طبیعی در کشورمون باید مورد توجه قرار بگیره. ضمن اینکه جهش موقعی اتفاق میفته که ما از حالت عادی پیگیری ها رو خارج بکنیم. آنچه که مد نظر حضرت آقاست در شعار امسال ایجاد جهش در تولید هست که من در بخش دوم عرایزم این موضوع رو به طور مبسوط و با عدد و رقم خدمت شما عزیزان عرضه خواهم کرد.
خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای پیمان فلسفی، ممنونم بابت فرمایشاتی که داشتید. بینندگان عزیز، اگر که میبینید که بعضی از نامزدهای محترم در فرمایشات خودشون اشاره دارن به بخش بعدی یا بخش‌های بعدی، حتما با روال برنامه آشنا هستید، اما جهت استحضارتون عرض میکنم که روال برنامه به این گونه هستش که در دور اول هر کدام از عزیزان 5 دقیقه فرصت دارن برای تبیین موضوع از دیدگاه خودشون و در دور دوم 5 دقیقه زمان دارن برای نقد و بررسی دیدگاه‌هایی که مطرح شده و در نهایت در دور سوم 4 دقیقه برای جمع‌بندی مطالبشون زمان دارن که در این بخش ما تا کنون نظر 4 نفر از نامزدهای انتخابی رو در 5 دقیقه اولشون شنیدیم. اما دعوت میکنم از جناب آقای غلام حسین رضوانی که تشریف بیارن برای ایراد فرمایشاتشون. سوال برنامه امروز و محور گفتگوی امروز ما هم این هست: چگونه میتوان به جهش تولید رسید؟ مردم چگونه میتوانند مشارکت داشته باشند؟ مهمترین موانع آن چیست؟ و نمایندگان مجلس در مجلس آینده چه کار باید انجام بدن؟ 5 دقیقه زمان دارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگرچه ما از اول انقلاب با بزرگانمون، علمامون سفارش میکردن، تذکر میدادن، حضرت امام مکرر فرمود اموری را که باید به مردم واگذار کنید واگذار کنید، استناد میکردن به معارف اسلامی، احادیثی نقل شده و میگفتن دولت تاجر خوبی نیست. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد و امروز هم دامنگیر ماست، ما با کسانی سر کار داشتیم که در آن روز طرفدار اقتصاد سوسیالیستی دولتی بودند و همون افراطی ها امروز طرفدار اقتصاد 100% لیبرالیستی هستند. متاسفانه بازیگران افراطی اون روز که به بازیگرانی تفریطی امروز تبدیل شدن، همچنان عهده‌دار بسیاری از مسئولیت‌ها هستند و به عنوان بازیگران اقتصادی اصلی حاکمیت نقش ایفا می‌کنند. من خدمت شما عرض کنم، اولا به طور کلی مگر اولین باره که حضرت آقا سفارش می‌کنند در واگذاری امور اقتصادی به مردم؟ چرا این اتفاق نمی‌افته؟ ما به خصوص در زمینه نظریه و عمل در این زمینه مشکل داریم. از دهه 60 همون افراطیون قبلی که طرفدار سوسیالیست و دولتی بودن، همه چیز بودن در اقتصاد، تبدیل شدن به کسانی که طرفداری کردن تحت عنوان سیاست‌های تعدیل اقتصادی، این نسخه های تجویز شده توسط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی. متاسفانه ما همچنان در زمینه نظریه دچار این مشکل هستیم. در مقام عمل افرادی عهده‌دار مسئولیت‌ها هستند که بعضن فساد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دارند. مسئولیت را سکویی برای آن می‌دانند که نقطه نظرات غلطشان را بر نظام اسلامی تحمیل کنند. در این راستا می‌بینیم کاملاً با دشمن ما همجهت شدند. اونها میگویند ما تحریم ها را به ایران تحمیل میکنیم، تحریم های بی سابقه به قول خودشون، تا مردم دچار مشکلات معیشتی شوند. اینها هم به نام دروغین حمایت از اقتصاد و علم همون نسخه ها را تجویز میکنند و همون موارد را در مقام عمل اجرا میکنند. مردم به درستی از ما میپرسند شما که میگفتید آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، چرا الان همه چیزو میندازید گردن آمریکا؟ ما چه جوابی داریم؟ بنده در مساجد جای مختلف که میرم با این سوال مواجه میشم. من در پاسخ میگویم همون امام بزرگواری که فرمود آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، همون امام فرمود حالا ما گرفتار غرب‌گرایان هستیم. پس ما در مقام عمل چه کار باید بکنیم؟ در مقام عمل اولا باید این نظریه‌های پوسیده غلط که حتی غربی‌ها هم طرفدارش هستند کنار بگذاریم.
و از گفتن سخنان یاوه، مثل اینکه قیمتا بره بالا تا خودش وایس.